أهل بيته الطيبين الطاهين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. رسیدیم آیات 12 و 13 سوره لیل. دیروز این آیه را با هم قدری معنا کردیم که ان علینا للهدى، هدایت بر عهده من خداست، وظیفه من خدا هدایت است. اون وقت خدمت شما گفتیم که این هدایت الهی دو قسمه، یکی هدایت تکوینی است، خدا هر موجودی را که آفریده است به کمال وجودی خودش میرساند و این به کمال وجودی بدنی فیزیکی طبیعی خودش میرساند، و این هدایت تکوینی شامل حال تمام موجودات است، از گیاهان و حیوانات و انسانها شامل حال همه می شد. در مقابل ما یه هدایت تشریعی داریم و این هدایت تشریعی مختص است به انسانها، یعنی خدا پیامبران رو می فرستد که این پیامبران از طرف خدا آمده اند و برای انسان هدایت آورده اند که مسیری رو که انسان باید طی کند طی کنه. اون وقت این هدایت تشریعی خودش دو قسمه، تا اینجا رسیده بودی. هدایت تشریعی خودش دو قسمه، یه هدایتیست به معنای راه نشان دادن، یه هدایت دیگری داریم به نام ایصال الی مطلوب. مثل اینکه یکی از شما میپرسد که آقا بفرمایید میدان نقش جهان از کدوم طرف میرن؟ شما بهش میگید این بازار رو بگیر راست برو تا برسی به میدان نقش جهان. خب این جور که شما راه رو بهش نشون دادید، این میشه قسم اول از هدایت، راه را نشان دادن. خب یه قسم دیگر از هدایت، شما راه نشونش نمیدی، میگه آقا میدان نقش جهان کدوم طرف میرن، میگه دستتو بده من یا دنبال من بیا، میبریندش میذاریندش کجا؟ تو میدون. پس اینا با هم فرق کرد. در داستان تشریعم قصه همین است، پیامبران آمده اند راه رو به بشر نشان بدهند، بگن آقا مسیر درستی که تو باید در زندگی طی کنی این مسیره، راه رو نشان بدهند. لکن این هدایت، هدایت عامه برای تمام بشر، آمده اند راه رو نشان بدهند و راه رو هم نشان میدن به همه، منتها بعضیا قبول میکنند راه رو میرند، بعضیا این راه رو قبول نمی کنند. مثل کسی که از شما میپرسه میدون کدوم طرف، شما میگی از این ور برو، یه نگاهی میکند به شما شک داره شما راست گفتی یا نگفتی، بعد که شما گفتی از این ور برو خلاف جهت شما میرد. قصه پیامبران هم همین جوره، آمدن راه رو به بشر نشون دادن، یه عده حرف انبیا رو قبول می کنند، اون مسیری رو که اونا میگن طی می کنند، نتیجش هم می بینند. یه عده ای ایمان نمی آورند به پیامبران، قبول نمی کنند، می گویند ما پیامبر عرب نمی خواهیم. توجه می کنید؟ و گمانشون این است که زرتشت پیامبر فارس هاست و دین اینا قبل از اسلام زرتشتی بوده است، در حالی که دین ایرانیان قبل از اسلام اصلا زرتشتی نیست. حواستون هینه، اینا اینقدر گیجن، یعنی اصلا اطلاعات تاریخی هیچ ندارند. دین ایرانیان قبل از اسلام، ایرانیان مانوی بوده اند. خب هیچ ربطی به زرتشت ندارد. اینا یه توهماتی است که تو ذهن یه عده‌ای هست. بگذاریم، میگن من قبول ندارم. خیلی خوب، کافر میشد به راهی که پیامبر آمده و نشان میده. تمام شد. یه عده‌ای قبول میکنن اون راه رو میرن، یه عده‌ای کافر میشن، نمیپذیرن، میگن ما قبول نداریم. اونی که میرد به مقصود میرسه، به مطلوب میرسد. اونی که کفر میورزد، پشت میکند، توجه نمیکند، اونم به مطلوب و به مقصود و به هدف نمیرسد. خلاص شد. این هدایت، یک قسم هدایت تشریعی، یک قسم هدایت تشریعی داریم از این بالاتره. یعنی بهش نمیگن از این ور برو تا برسی، دستشو میگیرن میگن بیا تا بریم، میبرنش میگذارنش در مطلوب و مقصود، میگن تو میخواستی بیای میدون شاه، بفرمایید این میدون شاه. توجه کردید؟ یعنی میبرن میرسوننش به اون آدرسی که میخواست. دیدید شما یه وقت از یکی که آدرس میپرسید میگه که خب بیا دنبال من تا ببرمت اونجا، و شما رو میرسوند به اون آدرسی که میخواستید، بعد با شما خداحافظی میکند و میره. این هم یه هدایت تشریعی است. این هدایت تشریعی دوم از اولی بالاتره. وظیفه انبیا همون ارائه طریقه، راه رو نشون میدن، بعدم میگن هر کی میخواد بره بره، هر کی هم میخواد نره نره. چون بنا نیست که به زور و اجبار و اکراه باشد، که مسیر رو نشون میدن، میگن الان محرم زونه، آقا باید روزه بگیری، خانم باید روزه بگیری. خب حالا دیگه هر کی دلش میخواد روزه میگیره، فیض روزه را میبرد، هر کی هم نمیخواد نمیگیرد. زورش نمیکنن که باید روزه بگیری، نه، نمیخواد روزه بگیرد نگیر. کجا نتیجه از فیض روزه گرفتن محروم شده، از این طرف جهنمش هم به سلامتی میرد. تمام شد، هیچ اتفاقی هم نمی افتد، از خدایی خدام هیچ چیزی کم نمیشه. حجاب واجب خداست برای خانوم ها. خیلی خوب، یه تعدادی خانوم ها این واجب خدا رو اطاعت میکنن. خب اینی رو که اطاعت کردن، ثمره نتیجه ثوابش رو هم میبرن. یه تعدادی هم واجب خدا را اطاعت نمی کنند. خب اونام چه میشن؟ اونام جهنمشو میبینن، عذابشو میبینن. بنا نیست که هیچ کسی به هیچ کاری چه بشد آقا مجبور بشود. نماز خدا واجبه، صبح دو رکعت نماز صبح واجبه. کسی در خونه شما رو میزند بگه پاشو نماز بخون؟ نه، ولی خودت بلند میشی نماز تو میخونی. شما که نماز صبح تو خوندی، اجر و ثوابشو بردی. اونی که خور خور خوابیده است و نماز صبحشو نخونده است، اونم چی؟ اونم جهنمشو میره. خلاص، تمام. یعنی به همین راحتی. پس بنابراین هیچ زور و اجبار و اکراهی نیست. توجه می‌فرمایید، پیامبر فقط راه رو نشون میده، میگه راه درست زندگی شما آدما، خدایی که شما را آفریده است گفته این مسیر درست، این مسیر رو برید. و این مسیری که پیامبران به ما نشون میدهند با عقلمونم چه دارد؟ تطابق داره. یعنی عقل چیزی از این حرف پیامبران را انکار نمی کند، یه جاهایی تصدیق می کند میگه درسته، یه جاهایی عقل میگه من دیگه چی؟ من دیگه نمیفهمم. یعنی عقل توقف میکند، خب نفی نمیکند. دو تا مطلبه، یه جایی میرسه عقل میگه من نمیتونم در این رابطه به تو چیزی بگم، خب یعنی نمیتوانم نفیش کنم نه اثباتش کنم. مثلا جناب شیخ الرئیس حسین ابن عبدالله ابن سینا، جناب ابن سینا در کتاب شفا وقتی میرسد به بحث معاد، وارد جزئیات معاد که میخواد بشه، میگد اصل معاد را که باید بعد از این جهان یه جهان دیگری باشد، خب اصلش رو عقل تایید میکنه، اصل معاد، که یعنی ما به مردن تمام نمیشویم، بعد از این مرگ باید جهان دیگری باشد، باید باشد. خب میگه عقل این رو تایید میکنه، اما جزئیات داستان معاد که فرض بفرمایید انسانها که محشور میشوند برهنه هستند، بعد دادگاه عدل الهی چگونه است، بعد پل صراط چگونه است، بعد مواقف روز قیامت چگونه است، بعد در روز قیامت شفاعت وجود دارد چگونه است، میگه این جزئیاتش را عقل برش دلالتی ندارد، نمیتوند بگه، نمیگد هست نمیگد نیست، نفیم نمیتواند بکنه. و ما اینا را قبول داریم به جهت این که صادق مصدق یعنی پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است. چون پیامبر فرموده است که پل صراطی هست، فرموده است که میزان اعمالی هست، فرموده است که این جزئی مواقفی در روز قیامت هست که در این مواقف از انسانها سؤال می شود، این جزئیات را چون کسی که ما قبولش داریم بهش ایمان آورده ایم اینا را برا ما گفته، ما میپذیریم. داستان دین اینه آقا. ممکن است یه جاهایی چه در اعتقادات، مثل قصه جزئیات معاد که برای شما گفتم، یا حتی تو احکام شرعی، ممکنه یه جاهایی عقل دیگه راه نداره، یعنی عقل میمونه میگه من نمیتونم چیزی بگم، نفی نمی کند، توجه داشته باشید این را، نمیگه نیست، میگه من نمیتوانم این را نه اثبات کنم نه نفیش کنم، ولی چون کسی که راستگوست و از عالم غیب آمده است به شما میگد بپذیر. این عقل. خب مثل نماز صبحمونو چرا دو رکعت بخونی؟ مغربو چرا سه رکعت بخونی؟ ظهر و عصر رو چرا چهار رکعت بخونی؟ اونا رو چرا حمد و سورشو بلند بخونید؟ هم دو سوره ظهر عصر دو چرا آهسته بخوانی؟ اینا عقل بهش راهی دارد؟ نه. اما آیا عقل نفیش هم می کند؟ نه، نفیش نمی کند، راهی هم نداره. میگه هر چه پیامبر گفته است همونو انجام بده. دقت کردید؟ چون عقل نبوت انبیا را تایید میکنه، میپذیرد. ما برای نبوت انبیا دلیل عقلی داریم. خب میگه ولی این جزئیات رو میگه من، شما دور خانه خدا میخوایی طواف کنی هفت دور به چرخ، سعی صفا و مروه هفت بار برو بیا، سنگ میخوایی به شیطان بزنی هفت تا سنگ بزن. خب اینا را عقل میگه من راهی ندارم در اثبات اینا. هرچه صادق مصدق به تو گفته است همون رو بپذیر. توجه میکنی؟ یعنی طواف چرا هفت دوره؟ چرا شش دور نیست؟ چرا هشت دور نیست؟ سنگ به شیطان چرا هفت سنگ ریزه باید بزنی؟ چرا هشت نزنی؟ چرا شش تا نزنی؟ سعی صفا و مروه چرا هفت مرتبه؟ اینا رو بهش میگن تعبد. یعنی دیگه عقل تو این جزئیات نمیتواند برای شما راهگشا باشه، چیزی برای شما نداره، کلیتش رو تایید میکنه. میگه وقتی پذیرفتی ای پیامبر خداست، وقتی پذیرفتی حجت خداست، هرچی بهت میگه چه کن؟ گوش کن، اطاعت کن. توجه فرمودی؟ فرض بفرمایید خانمی، خب چون میدونید خانما که غیر علویه هستند در سن 50 سالگی به یأس میرسن. 50 سال هم 50 سال قمری است. 50 سال قمری چقدر؟ 550 روز، تقریبا میشه 1.5 سال زودتر از 50 سال چیه؟ شمسی است. یعنی خانوم در 48.5 سالی تقریبا، حالا دقیقش باید محاسبه بشه، در 48.5 سال خانوم دیگه یائسه حساب میشه. یعنی عده چی؟ دیگه نداره. یعنی دیگه عده نداره وقتی یائسه شو. 48 سالشه، اگر شوهرش طلاقش داد یا در ازدواج موقت مدتش تمام شد، باید عده نگه داره. چند ماه که گذشت به 48 سال و خورده ای که رسید، به سن یأس رسیده. شوهرش طلاقش که داد یا در ازدواج موقت مدتش که تمام شد، دیگه عده ندارد. چرا؟ شارع اینو گفت. چرا ندارد؟ شارع این دستور رو داد. توجه فرمودید؟ میگد آخه زن 48 ساله با زن 48 سال و 8 ماه، 8 ماه فرق کرده، چه تفاوتی داره این 8 ماه؟ پیش شما هیچ تفاوتی نداره، ولی شارع میگه او عده دارد، این یکی عده ندارد. توجه فرمودید؟ اینه. بنابراین کلیت داستان انبیا رو عقل تایید می کند، اما جزئیات احکام شرعی بعضیش عقل نسبت به او ساکته. ببینید مخالفت ندارد، اینو یادتون نره، عقل مخالفتی ندارد، لکن ساکته. میگه من راه ندارم تو اینجا، نمیتونم تأیید و تکذیب کنم، ولی وقتی پیامبر خدا گفته تو بپذیر. عقل اینم میگه. لذا گفتم به شما شیخ الرئیس قرن پنجم، خب شیخ الرئیس قرن چهارمه. جناب شیخ الرئیس در قرن چهارم میگد که ما معاد رو کلیتش عقل میگه، جزئیاتش از حجج الهیه میگیری و آنچه اونا گفتن ما در بس قبول داریم. توجه فرمودید؟ اگرچه عقل دیگه اینجا جلوتر نمیتونه بره. ببینید آقا، هر چیزی تا یه مسیری رو به شما نشون میده، عقلم تا یه جایی رو نشون میده و تا اون جایی که نشون میده حجت حرفش. اما یه جاهاییست که دیگه عقل راه نداره، دیگه نمیتونه چیزی بهت نشون بده. اون جایی که عقل دیگه راهی نداره نوبت پیامبرانه و اونا راه را به ما نشون میدن. خب پس یه هدایت تشریعی داریم به معنا ارائه طریق، یکی دیگه ایصال الالمطلوبه، یعنی پیغمبر خدا حجت خدا دستتو میگیره میگه اینجوری بیا، میبرد میذاره شما رو در اون مطلوب و مقصود. این ایصال الالمطلوب را برای بعضی ها انجام میدن اما نه برای همه. یعنی وظیفه انبیا و حجج الهیه اینه که راه رو نشون بدن، اما این نیست که دست تو رو بگیرن برسونند دم میدون شاه. خب راه رو بد نشون میدن، اما برای بعضیا حتی این کار رو میکنند که اونا رو میرسونندشون به مطلوب و مقصود خودشون.
یعنی در ایصال
الالمطلوب، این ایصال، بله بله، اینم هدایت تشریعی است. یعنی یه وقت فقط راه نشون میده، یه وقت از راه بالاتر نشون میده، میگه دست بده من شما رو میگیرد میبرد در اون جایی که شما میخواهید. خب این از اولی خیلی مهمتره، چون راه رو که به شما نشون میدهد شما ممکنه راه رو اشتباه بری، ممکنه گم بکنی، ممکنه هزار تا اتفاق بیفتد، اما اون وقت که دست دو میگیره میگه بیا تا ببرمت و شما رو میبرد میگذارد تو میدون، اون وقت دیگه شما گم نمیشی، دیگه اشتباه نمیری. خب ولی وظیفه پیامبران همون اولیست، اما برای بعضی که این خصوصیاتی دارن پیامبران حتی کار دوم را هم انجام میدن، یعنی اونا را ایصال به مطلوب میکنند، ایصال به مقصود میکنند، میرسونندشون به چی؟ میرسونن اونا را به او هدفی که وجود دارد. این دومی هم که ایصال الی المطلوبه، آقای حسام داخل در هدایت تشریعی است. حالا اینجا می‌فرماید ان، آیه 12 سوره لیل، ان علینا با تأکید للهدا، به راستی بر عهده ماست، ما کیم؟ خدا، بر عهده من خداست للهدا، هدایت کردن شماها، هدایت کردن دون وظیفه من خداست. خب چرا خدا به خودش نسبت میداد؟ چون اولا و به ذات هدایت وظیفه خداست. خدا اگه پیامبران و حجج الهیه و اوصیاء پیامبرانم فرستاده است، خدا اونا رو فرستاده است که به چی؟ که به جانشینی خدا من و شما رو چه کنن؟ هدایت کنند. بنابراین اصل هدایت، فعل هدایت مال خداست. خدا بله یه مأمورینی داره که انبیا باشن، که اوصیا باشن، اونا را هم فرستاده که اونا راه را به ما نشان بدهند. چرا؟ چون من که خودم نمیتونم از خدا بگیرم که. ببینید داستان ما و خدا مثل داستان چیست؟ بله حالا مثال میزنم، مثل داستان پخش کننده شبکه پخش کننده چی تصویری است که رادیو و صدا و سیمایی رو تلویزیونی رو پخش میکنن. خیلی خوب، بعد من و شما مثل او گیرنده تلویزیون هستیم. خب گیرنده تلویزیون بدون این که چه داشته باشد، یا آنتنی داشته باشد، یا یه بشقابی داشته باشد، یا یه دستگاه گیرنده داشته باشد، نمیتوند این امواج تصویری یا امواج صوتی رو بگیرد. اما اگه اون آنتن داشته باشد میتوند بگیرد. پیامبران او انسانهایی هستند که اون آنتن دارند. من و شما اونایی هستیم که اون آنتن را نداریم. ما نمیتونیم از خدا بگیریم، اما اونا میتونن. لذا اونا از خدا او هدایت رو میگیرن و اون هدایت رو در اختیار چی؟ من و شما میگذارن. و برای این کارشون هم حق گرفتن اجرت و مزد دارن یا ندارن؟ ندارن. هیچ حق ندارن. اینجا ببینید، هم هدایت تکوینی داریم هم تشریعی. الان ما فعلا تو هدایت تشریعی حرف میزنیم. خب بنابراین پیامبران میگیرن از ناحیه خدا و اونیه که گرفتن به من و شما تحویل میدن و حق کم و زیاد کردن دارند؟ نه. لو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالوتین. خود قرآن میگه اگه یک کلمه بخواد خطاب به مای خدا نسبت بدهد، این رگ گردنش را ما میگیریم، یعنی قطع میکنیم. یعنی یک کلمه خطاب بخواد بگد خلاص. و لذا پیامبران امینند، میگیرن از خدا، تحویل من و شما دادن، مزدم ازمون نمیخوان. خب نبوت یعنی یک کسی که برای شما کاری هدایت را در اختیار شما میگذارد، حق درخواست هیچ گونه مزدی هم از شما، حتی نمیتوند بگد به من یه چی بده، الان افطار من گرسنه هستم یه نون به من بده، حق ندارد. هیچ اجر و مزدی نداره. این اجر و مزدشون چیست؟ بر عهده خداوند است. توجه کردی؟ این اجری الا علی الله. هیچ حق اجر و مزدم نداره. و لذا نه فقط داستان انبیا، اونایی هم که تو این مسیر هدایتن قصه شون همین است. یعنی اگر شما یه مسئله شرعی دارید، مسئله شرعی دون رو از من میخوان بپرسید، خب این مسئله به من میگید آقا این من مسئله دارم، مسئله منو جواب بده، من حق ندارم بگم به شما چی؟ اگه میخوایی مسئله دو جواب بدم ویزیت بده. خب دیگه من که کمتر آقای دکتر نیستم که. آقای دکتر بعد دیپلمش چند سال درس خونده؟ 7 سال درس خونده، 2 سالم تخصص گرفته، 3 سالم تخصص گرفته، 10 سال. خب من بیچاره 30 سال درس خوندم، میخوای بیای پیش من مسئله بپرسی؟ اول ویزیت بده بعد بیا مسئله دو بپرس تا من جواب بدم. اگه ویزیت ندی من مسئله تو رو جواب نمیدم، من حق این کار را ندارم. اگه از شما بابت مسئله شرعی پول گرفتم، او پول چیه؟ حرامه، حرامه، حق ندارم بگیرم. چرا؟ چون این همون مسیر انبیاست. همون جور که پیغمبر اجر و مزد نمیگیرن، ما هم حق نداریم. ولذا آقایون مراجع استفتاءات شرعیه رو باید جواب بدن. چجوری هم باید جواب بدن؟ مفتکی. بله؟ منبر رو نگفتم. حالا شما که پول نمیدی اینجا که چه سوالی میکن. بله، تعلیم واجبات و محرمات کسی نمیتواند در مقابلش چه بگیرد؟ مزد بگیرد. اما مستحبات و مکروهات و بفرمایید روزه امام حسین و مجلس امام حسین میخواد بخوند و برای شادی روح پدر شما یه توسل به امام حسین پیدا کند و اینا، نه، اونا میتواند که در مقابلش از شما بله یه مزدی را مطالبه کند و بگیرد. اما تعلیم واجبات و محرمات اونم مجانیست، اونم مجانیست. یعنی اگه من به شما دارم نماز واجب رو یاد میدم، که نماز واجب رو اینجور میخونن، نمیتونم مزد بگیرم. اگه دارم به شما یاد میدم محرمات الهی چیست، ربا چگونه تو معاملات راه پیدا میکند و معامله ربوی چیست که حرام است، نمیتونم مزد بگیرم. اما آقای حاج آقا حسین آمدن قبل نماز اینجا برای شما دو روزه دعای چه میخوانند؟ مجیر. فردا میان میخونند قبل نماز دعای مجیر را. خب انشاءالله میتونن مزد بگیرن برای خوندن دعای مجیر؟ بله، اشکالی نداره. بله، چه اشکالی داره؟ چجور شما یه مالی دارید میفروشید قیمت روش میذارید؟ حاج حسین هم میتونه بگه، حالا حاج حسین نگفته اینا، مثال داریم میزنیم. حالا حاج حسین اینجا خوندنش طیب اللهه، توجه کردی؟ یعنی شما که چیزی بهش نمیدی، این که مسلمه. منم مثل شما. خیلی خوب، پس اینجا میاد میخونه، دوست داره میاد میخونه و ما چیزی به ایشون نمیدهیم. ولی اصلا ما اهل دادن نیستیم که به کسی قرار باشد بدیم. بنابراین به حاج حسین هم همینجور چیز. ولی حالا یه توسل پیدا میکند به امام حسین، او که دیگه مفتی نیست، شما را گریه میندازد که شما بگریید بر عزای حسین و تو مارمزون شما بشید بهشتی و گریه بر حسین میشید بهشتی دیگه. بله، اونا مشکلی نداره. خب کجا بودیم؟ ان علینا للهدى، هدایت بر عهده من خداست. خب این کدوم هدایته؟ هر دو تا هدایت به عهده خداست آقای حسام. هم هدایت تکوینی به عهده خداست که همه موجودات برسن به کمال وجودشون، هم هدایت تشریعی، هر دو به عهده خداست. توجه کردید؟ لذا به خودش نسبت میده، میگه من هدایت میکنم. خب آیا خدا که هدایت می کند، خدا گمراه هم می کند؟ یعنی خدا دو تا کار می کنه، یکی هدایت، یکی چی؟ گمراه. یه عده ای را هدایت می کند، یه عده ای را خدا از را به در می کند. یعنی مثل یه کسی که دم مسجد وایساده تو بازار، فرض کن این آقای مقتدایی، یکی ازش میپرسد میدون شاه کدوم وره، میگه از این برو. یکی دیگه میاد ازش میپرسد میدون شاه کدوم وره، این یکی رو میگه از او برو. راه رو بهش اشتباه نشون میده. خب آیا خدا مثل آقای مقتدایی یه عده ای را به مسیر درست هدایت میکند، یه عده ای را به زلالت و گمراهی میندازد، راه رو اشتباه نشون میده؟ آیا اینجوره؟ هاشا و کلا. خدا کارش فقط چیه؟ هدایته. خدا کسی یا گمراه نمی کنه. آفرین. خدا کسی یا گمراه نمی کنه. در تمام اون نصوص، آیات، روایات که گمراهی به خدا نسبت داده شده است، بدانید اون گمراهی، گمراهی چیست؟ عکس العملی، کنش نیست. چیه؟ واکنشه. یعنی خدا فقط هدایت میکند. خدا فقط هدایت، پیامبران خدا فقط هدایت میکنند، اوصیاء خدا فقط هدایت میکنند. خیلی خوب. حالا یک کسی میاد این پیامبر خدا را به جای این که حرفشو قبول کند و بپذیرد، میاد این پیغمبر خدا رو میکشد. مگه پیامبران رو نکشته؟ خب تو یک طلوع از آن صبح تا طلوع فجر، قوم بنی اسرائیل 70 تا پیامبر خدا رو چی؟ کشت. مگه پیامبر خود ما، پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، مگه مسمومش نکردن؟ خب مسموم قتل دیگه. پیامبر ما رو مسموم کردن به اجماع شیعه و سنی. سنی هم قبول دارن، میگن پیغمبر خدا مسموم شد. اختلاف بین ما و اونا در این است که چه کسی پیامبر رو مسموم کرد. خب مگه وصیه بر حق پیامبر علی مرتضی امیرالمومنین علیه صلوات المسلین را تو این مارمزون ضربت نزدند و بکشند؟ مگه امام حسین رو نکشتن؟ مگه امام حسن رو مسموم نکردن؟ برو جلو. یعنی یه عده‌ای هستن این مسیر هدایت رو نه تنها نمیپذیرند، بلکه در مقابلش عکس العمل چی؟ منفی دارند. خب اینایی که نمیپذیرند یا عکس العمل منفی دارند، ببینید این یه مسیره. تو تاریکی شب، تو ظلمات، شما این مسیر رو دارید طی میکنید. پیامبران مثل این است که شما توی اتوبان دارید میرید، این اتوبان چراغ داشته باشه، خود ماشین دونم چراغ داشته باشه. خیلی خوب. اگه اتوبان چراغ داره، ماشینم چراغ داره، خود کف جاده دونم چه دارد؟ چراغ داره. نه، بعضی جاده ها خود کفش چراغ میگذارن، دور تا دورش چراغه. خیلی خوب. شما مسیر را با این که شبه و تاریکه، ولی چون این چراغ ها رو دارید، میتوانید راحت این مسیر را چه کنید؟ طی کنی. وظیفه خدا فقط هدایته. اضلال، گمراهی به خدا نسبت داده نمیشد. اما بعضی وقتا خدا هدایت خاص خودش را بر اثر گناه و ظلم و ستم و معصیتی که کسی میکند، خدا هدایت خاصش را میگیرد. هدایت خاص خدا مثال میزنم، و مثل چیست؟ مثل چراغای اتوبان، مثل چراغای کف اتوبان، مثل چراغای دور گاردریل های اتوبان. این چراغها را خدا چون این ظلم کرده، ستم کرده، خدا این نور هدایت را ازش چه میکنه؟ دریغ میکنه. خودشم که اولیا و انبیا را به عنوان حجت خدا قبول نداره. اولیا و انبیا مثل چراغای ماشین شما. شما او چراغام خاموش بشه، اگه ماشین چراغ داشته باشه بازم میتونی بری، ولی باید چی بری؟ آهسته تر، با احتیاط بیشتر بری. چون خودش اولیا و انبیا را هم قبول نداره، مثل کسی است که زده باشد چراغای ماشینش را شکسته باشد. خب دیگه تو تاریکی شب با سرعت 120 تا 140 تا 180 تا تو اتوبان هم که باشد، اگه کسی بی چراغ برد لازم نیست که چی؟ لازم نیست که دیگه بفرمایید که کسی فرمون ماشینش را کج کند که تصادف کند. خود به خود وقتی چراغ خاموش شد تصادف خواهد کرد، خود به خود مسیر را چه میرد؟ قطع میرد. جبهه، اونایتون که تو جبهه بودید یادتون است؟ تو جبهه، بله، اون وقت که شبا تو جبهه ماشینا حرکت میکرد، نیرو میبرد یا تدارکات شب ماشین میبرد، خب ماشین که نمیشد چراغش رو روشن کنه که. یه ریو بود، کامیون بود، جیپ بود، بچه ها رو میبرد یا تدارکات. اگه ماشین چراغش رو روشن میکرد چی بود؟ تو دید بود، فوری میزدن دیگه، فوری میزدن. نتیجه چراغ نمیشد روشن کنه. خب این راننده چجوری باید میرفت؟ بی چراغ. حتی به بچه ها میگفتن مواظب باشید، چون یه عده بودن همون وقتم سیگار میکشتن، کسی سیگار روشن نکنه، کسی کبریت نزند، چون اگه یه نور سیگار، چون دشمن با دوربین میدید، یه نور سیگار یا یه کبریت زده میشد، خمپاره میومد وسط ماشین، همه تلف میشدن. هیچ کسی، هیچ نیروی، بله، هیچی نوری از شما بیرون نیاد. تا برسیم به سنگر. خیلی خوب. خب حالا این ماشین چجوری برد؟ اون وقت راننده یا باید راه رو میشناخت، قبلا بارها این مسیر رو رفت، یا اگر راننده راه نمیشناخت، دو تا بچه پیاده چی میکردن؟ جلو میرفتن. خصوص اونجایی که چه بود؟ بله، خطر بود و پرتگاه بود و دره بود و اینا. دو تا بچه جلو میرفتن پیاده، میگفتن بیا چپ، بیا راست، بیا جلو، وایسا وایسا، نیا، الان چرخت میفته، برو عقب، دوباره بیا. یعنی دو تا راننده رو بیرون با صدا چه میکردن؟ راهنمایی میکردن. راننده اگه چراغ نداشته باشه، چراغش خاموش بشه، لازم نیست کسی فرمونشو کج کنه از جاده خارج بشه، خود به خود از جاده چه میشه؟ خارج میشه. داستان این مواردی که در قرآن اذلال به خدا نسبت داده شده است، قصهش اینه. خدا کسی رو گمراه نمی کند. خدا اون هدایت ویژه را، هدایت خاص را، چون این لیاقتشو نداره، هدایت خاص مال همه نیست، اون هدایت خاصشو، چون این گناهکاره، چون ظالمه، چون تعرض به چه کرده است؟ مردم کرده. خدا هدایت ویژه شو ازش میگیرد، اون هدایت عام را هم خودش قبول نداره، که حرفای خدا و پیغمبر و اوصیای پیغمبر باشه، او خودش قبول نداره. یعنی مثل این که خودش چراغا ماشینشو زده شیکنده. خب این تو زندگی، زندگی مثل یه اتوبانه، یه جاده است، شما داری میری، غالبا هم آدما تون میرن. خب اگه چراغ خاموش شد، کسی هم نیست تو رو راه نمایی کند، به طور طبیعی از جاده چه میشی؟ منحرف میشی، مشکل برات ایجاد میشه. اونجایی که اضلال گمراهی به خدا نسبت داده میشد، این گمراهی خدا فعل خدا نیست اولا، کنش خدا نیست اولا که خدا گمراه کنه. این بشر خودش کاری کرده است، در اثر اون فعلی که خودش به اختیار خودش انجام داده، این میشه گمراه. قرآن کتاب چیه؟ هدایت، درسته؟ هدن للناس، از متقین برو جلوتر. ناس یعنی همه، هدن للناس، درسته یا نه؟ خب پس چجوری میگد که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، بعدش چی بخون؟ ولا یزید الظالمین الا خسارا. میگه مؤمنین رو شفا و رحمت و هدایت، اما ظالمین را موجب چه میشد؟ خسارت میشه. یعنی شمایی که تو مارمزون قرآن میخونی، برات اجر و ثواب نوشته میشه. اونی که تو این چند ماه دیدید، اونی که قرآن رو چه میکنه؟ آتش میزنه. فکر میکنه هنر کرده. خب یه ورق کاغذه، ورق کاغذ رو آتش که بگیری چی؟ خب میسوزد دیگه. قرآن رو آتش میزند. خب لا یزید الظالمین الا خسار. وقتی قرآن رو آتش میزند، خب لا محاله قرآن موجب خسارت نیست، ولی اون با فعل اختیاری خودش کاری کرده که لا محاله خدا کسی که قرآن رو آتش بزند چی کارش میکند؟ خب اون لا محاله خسارت خواهد دید. یعنی نتیجه عمل زشت خودشا میبیند. اینجور نیست که نبیند، که تو همین دنیا میبیند. یعنی یه چوب چه خواهد خورد؟ سفتی تو همین دنیا میخورد، آخرتش هم که عذابش سر جاش. پس قرآن کتاب هدایته، ولی خب اونی که قرآن رو بهش جسارت میکنه، خب او دیگه لا محاله طبیعیست که چوبشو خواهد خورد. حسین علیه السلام امام چیست؟ امام رحمته. حسین امام رحمت. درسته؟ نشسته بودن، روایتشو نمیشتم تو اون کتاب هزار حدیث، نشسته بودن داشتن رد میشدن امام حسین، دیدن یه بند خدا ایستو یه سگی جلوشه دارد قضا میخورد، یه لقمه میذاره دهن خودش، یه لقمه میندازد جلو سگی، دوباره یه لقمه میذارد دهن خودش، یه لقمه میندازد جلو این حیوان. آقا وایسادن گفتن که مرد مومن، این چه کاریست که میکنی که یه لقمه خودت میخوری، یه لقمه میندازی جلو این سگ، این سگ هم میخورد. سگ ها حیوان ها، نه آدم ها، یه حیوان. خب گفت که یبن رسول الله، این حیوان گرسنه شه مثل خود من، من خجالت میکشم که من غذا بخورم، ولی این حیوان گرسنه باشد، لذا یه تیکه نون میذارم دهن خودم، یه تیکه نون میندازم جلو چی؟ این سگ. آقا گفتن که تو کی هستی؟ چه می کنی؟ آقا من یه غلامم، برده هستم و ارباب و صاحب منم یه یهودیست. گفتن کجاست این اربابت؟ گفت آقا اینا یه باغ دارن اینجا با زن و بچهش تو این باغه. گفتن که خیلی خوب، میشد که منو ببری پیش ارباب یهودیت؟ گفت بله آقا، بفرمان تا بریم. را افتاد آمد در باغ، گفت آقا این باغه که اینا توش زندگی میکنن، منم برده این یهودیه هست. آقا در باغ را زدن، به قول شما یا الله گفتن و بله اجازه گرفتن از یهودیه که اجازه میدی من بیام تو باغت. گفتن به یهودیه، گفت بفرمایید. آمدن تو باغ یهودیه، باش سلام و احوال پرسی کردن و گفتن این غلام مال توه؟ گفت بله آقا، غلام مال منه. فرمودن به مرد یهودی که ای مرد یهودی، من این غلام تو رو میخوام بخرم، چون امرو دیدم یه کاری کرد، من میخوام بخرمش. میفروشی اینو به من؟ قیمت خودت تعیین کن، من پول میدم از تو میخرم. مرد یهودی گفت یا ابن رسول الله، میشناخ امام حسین پسر پیغمبر مسلمان هاست. گفت ای پسر پیغمبر مسلمان ها، حالا که آمدی تو باغ ما، قدم رنج کردی آمدی اینجا، من این غلام یهودی را به شما بخشیدم بشد، پول نمیخوام بگیرم، غلام مالشون، چون شما غلام رو پسندیدی مال تو بخشیدم به. حالا تو باغ منم آمدی، منت گذاشتی سر من، تو باغم آمدی، این باغم فدای قدم شما که آمدی اینجا، باغم مال تو، هم باغ مال خودت هم غلام مال خودت، من دست زن و بچه‌مو میگیرم میرم بیرون. آقا گفت صبر کن، اگه بخشیدی باغ رو و غلام رو به من، من غلام رو در راه خدا چه کردم؟ آزاد کردم. این باغم که بخشیدی به من، من این باغ رو هم بخشیدم به غلام. من باغ رو بخشیدم به غلام. زن یهودی هم اونجا بود. گفت حالا که قصه بخششه و شوهر من این کار را کرد، ای پسر پیغمبر، منم مهرم و بخشیدم به شوهرم. زن و یهودی مهراشون خیلی هم بالاست، گفت من مهرم و بخشیدم به شوهرم، دیگه از شوهرم مطالبه مهر نمی کن. یهودیه وقتی دید امام حسین غلام رو آزاد کردن، باغم بخشیدن به کی؟ به یهودی، به غلام، و زنشم مهرشو بهش بخشید، گفت آقا این برکت قدم شما، حالا که اینجا آمدی با این برکت منم مسلمان میشم. یهودیه شهادتن گفت مسلمان شد، یهودیه مسلمان شد، زن یهودیم گفت حالا که شوهرم مسلمان شد منم مسلمان میشم. زن و شوهر یه خانواده یهودی مسلمان شد، او طرف یه غلام آزاد شد، یه باغم ملکش شد. اینا درست؟ حسین کارش چیه؟ هدایت خلقه. حسین رحمت خداست، هر جا که پا بگذارد رحمت الهی نازل میشه، مثل اینی که برات گفت. خب حالا یه عده ای رو شما دارید که روز عاشورا این وجودی را که سراسر رحمت خداست سه روز آب را برش بستن و روز عاشورا عمر سعد ملعون اعلام چه کرد؟ روز عاشورا عمر سعد گفت نگاه کنید ای مردم، یا خیل الله ارکبو، ای سپاهیان خدا سوار شید و برید به جنگ حسین. و گفت نگاه کنید و شهادت بدید پیش امیر عبیدالله ابن زیاد. چی رو شهادت بدید؟ شما همه خلق شهادت بدید اولین تیری که به طرف سپاه حسین انداخته میشد این تیر را من عمر ابن سعد ابی وقاص میندازم. و تیر را انداخت. و اینا کار این چی؟ این رحمت خدا. میگید یا السلام علیک یا ابا عبدالله یا باب نجات الامه. تمام وجود حسین خیره، اما یه عده‌ای به جای اینکه از این خیر استفاده کنن بعد از ظهر عاشورا رو سینه امام حسین نشستند. و آیا جاست